اخیر سه تفاهم نامه با وزارت بهداشت امضا کردیم. در یکی از این تفاهم نامه ها درخواست کردیم خانه های بهداشت با مدارس شبکه شوند. رئیس انجمن علمی شنوایی شناسی ایران گفت طبق آمار سازمان جهانی بهداشت 1 تا 4 نوزاد در هر 1000 تولد زنده در جهان و در کشور ما 3.7 نوزاد در هر 1000 تولد زنده دچار کم شنوایی هستند. دکتر نسرین گوهری افزود شویه کم شنوایی با افزایش سن رشد می‌یابد، به طوری که در سالمندی گزارش شده حدود 80% افراد بالای 60 سال سن از درجات کم شنوایی رنج می‌برند. رئیس سازمان غذا و دارو از صادرات داروهای ایرانی به 40 کشور دنیا خبر داد. دکتر سید حیدر محمدی در حاشیه بازدید از 8 نمایشگاه دارو و صنایع وابسته افزود افزایش 3 برابری صادرات دارو نشان از تعامل خوب ایران با کشورهای همسایه دارد. و مدیر طرح و برنامه و دبیر هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران وزارت بهداشت گفت هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی در سال گذشته 1892 پروتز شنوایی به مرکز کاشت حلزون تحویل داد که این یک رکورد در تاریخ 30 سالی کاشت حلزون در کشور بود. دکتر هومن نریمانی افزود این اقدام سبب شد تا در پایان سال گذشته دیگر پرونده بررسی شده‌ای باقی نماند که لازم باشد ما پروتز کاشت حلزون تحویل بدهیم. از همراهیتون با این بخش از خبرها صمیمانه سپاسگزاریم.
رادیو سلامت. رادیو سلامت هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
ما آدم ها اگر تک تکمون تصمیم بگیریم که خودمون رو درست بکنیم، درست زندگی بکنیم، جامعه ما تبدیل بشه به یک جامعه درست.
بله.
و یک بهشت خواهد شد.
توی خرید شاید خیلی افراط بکنن. تو خونه ما امکان نداره یه چراغ بیهوده روشن باشه. یعنی هممون اینو میدونیم که من بعضی وقتا حال شده که با مامانم یا با برادرم سر این کلمه مثلا شب ماشین لباسشویی رو روشن کردن یا ماشین ظرفشویی رو روشن کردن، همه با هم دیگه شاید 2-3 نفره با هم صدامون رفته بالا.
در مصرف انرژی باید دقت کرد،
چون واقعا خیلی ها هستن که ندارن، یعنی نمیتونن استفاده کامل بکنن از برق و خیلی بی انصافیه که بخوای بیهوده مصرفش بکنی. یه چیز ملیه، اصلا نمیشه.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و
آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می‌شنوید.
امروز شنبه 8 مهر ماه 1402 خورشیدی است. برگی از تاریخ این بار اختصاص دارد به روز بزرگداشت مولانا. مناسبت این گفتار 8 مهر روز بزرگداشت مولانا در ایران است. آگاهی مختصر از تاریخ سده های ششم و هفتم هجری و آشنایی با عارفان پس از حمله مغول به ایران به فهم بهتر این گفتار کمک می کند. امروز در ایران روز بزرگداشت مولوی است. جلال الدین محمد مشهور به مولوی فرزند سلطان العلماء بهاءالدین در ششم ربیع الاول سال 604 هجری 1207 میلادی در بلخ زاده شد. پدر او بهاءالدین ظاهراً در حدود سال 610 هجری با خانواده خود از بلخ خارج شد، سپس به آسیای صغیر در ترکیه امروزی رفت و با خانواده اش در قونیه مستقر شد. در سال 628 هجری پس از وفات بهاءالدین، جلال الدین به جای پدر بر مسند تدریس نشست. او ابتدا در محضر پدر و بعد از حضور سید برهان الدین محقق ترمذی آموزش دیده و سپس برای تحصیل به شام و حلب رفته بود. در سال 642 که مولانا 38 سال داشت، عارفی به نام شمس الدین تبریزی به قونیه رفت و وارد زندگی مولانا شد و هستی او را زیر و زبر کرد. پس از قریب 16 ماه اقامت در قونیه، آن شهر را ترک گفت و بار دیگر در سال 645 هجری به قونیه بازگشت و به نحو اسرارآمیزی به شهادت رسید. پس از ملاقات مولانا با شمس الدین تبریزی، تحولی عظیم در حیات مولانا پدیدار شد و پس از ناپیدایی شمس هم مولانا صلاح الدین فریدون زرکوب قونیوی را که مردی وارسته بود به ارشاد برگزید و پس از وفات صلاح الدین در سال 657 هجری حسام الدین چلبی را به جای صلاح الدین انتخاب کرد. حسام الدین از یاران گزیده مولاناست و همین حسام الدین چلبی است که از مولانا درخواست که برای تعلیم مریدان کتابی چون حدیقه سنائی یا منطق الطیر عطار تدوین کند و مولانا مثنوی معنوی را به خواهش وی به نظم کشید. مثنوی معنوی که از آن با نام مثنوی مولوی نیز یاد می کنند، حاوی 6 دفتر و بیش از 25 هزار بیت است. تاریخ قاطعی برای آغاز و انجام نظم مثنوی نمی توان تعیین کرد. احتمالاً آغاز آن بین سالهای 657 تا 660 هجری بوده است و احتمال داده اند که میان سال وفات مولوی یعنی 672 هجری و به پایان رسیدن مثنوی فاصله زیادی نبوده است. از مولانا آثار دیگری هم بر جای مانده است. دیوان کبیر یا کلیات شمس که به نام مرشد خود شمس الدین تبریزی ساخته است و بیشتر حاوی غزلیات است. مجالس سبعه که حاوی هفت مجلس سخنرانی مولانا است. فیه ما فیه که از تحریر سخنان مولانا فراهم آمده است. و مکتوبات که مجموعه نامه های مولانا است که به رجال معاصر خود نوشته است. از میان آثار مولانا، مثنوی و دیوان کبیر به شعر است و می توان از جهاتی این دو کتاب را در کنار هم گذاشت و با هم سنجید. آثار مولانا با هم کلی منسجم تشکیل می دهند، اما در این حال تفاوت‌هایی هم دارند. مولانا در غزلیات شمس فردی ناهوشیار است و در مثنوی هوشیار. در غزلیات با خود سخن می گوید، اما در مثنوی مفسر و محدثی است که با مریدان حرف می زند. در دیوان کبیر در حالت خلسه است و چیزی می گوید که در وهم نمی گنجد، اما در مثنوی به حال تعقل است و می خواهد مطلبی را بیان کند. او در غزلیات و مثنوی دنبال آرایه‌های لفظی نمی گردد، نمی خواهد شعر بگوید، شعر به سراغ او آمده است. مثنوی حاوی قصص و حکایات است، اما مولانا قصه پرداز نیست و بر آن نیست که با نظم قصه های شگفت‌انگیز شنونده را به شگفتی وادارد، بلکه به نظر او قصه چون پیمانه است که دانه معنی در آن نهفته است. خردمند کسی است که دانه معنی را بگیرد و به پیمانه توجه نکند. مولوی در مثنوی خود مسائل مهم عرفانی، دینی و اخلاقی را مطرح کرده است که در آن هنگام توضیح به بیان آیات و احادیث و امثال می پردازد. غزلهای مولوی هم که در دیوان شمس گرد آمده است، همچون دریای جوشانی از عواطف و اندیشه های بلند شاعر است که با نشیب و فراز همراه است. مولانا جلال الدین مولوی در سال 672 هجری در 68 سالگی در قونیه به دیدار معبود شتافت. مزار مولوی در قونیه ترکیه زیارتگاه اهل دل و دوستداران ادب پارسی و عرفان اسلامی است. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در جلد دوم تقریر شرح منظومه که حاوی مباحث سطح عالی فلسفه است می گوید، کثیری از ناس شعر مثنوی را جبر می دانند و حالان که وی مخالف با جبر است و علت آن این است که آقایان معنای جبر را نمی دانند. افزون بر فرمایش حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، اظهار نظر علامه طباطبایی و دو شاگرد نمونه ایشان آیت الله مطهری و آیت الله جوادی آملی هم شنیدنی است. سخن مهم علامه طباطبایی در کتاب الرسائل چنین است: مولانا عارف رازدان و خدابینی است که قواس اقیانوس معانی و معارف و قدوه اصحاب معرفت است. و سخن زیبای آیت الله مطهری در کتاب آشنایی با قرآن جلد دوم این است: مولوی حرفی غیر از قرآن ندارد، هرچه میگوید تفسیرهای قرآن است، منتها از دید عرفانی. استاد فلسفه و تفسیر حضرت آیت الله جوادی آملی هم بران است که گفته های جناب جلال الدین رومی بنابر عرفان و مبتنی بر مرحله برتری از تعقل دینی است.
آن سو مرا این سو بیا ای گل بن خندان من، ای عقل 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 من، ای جان 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 من،
ای عقل 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 من، ای جان 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 من.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت. خداوند بخشنده و مهربان. سلام اهالی ایران، سلام خانواده های عزیز، سلام پدرها، سلام مادرها، سلام فرزندان این کهن بوم. بچه های خوب، شمایی که در کانون گرم خانوادتون همچنان به همدیگه عشق میبرزید، سلام به همه شما. امیدواریم که همتون خوب باشین، بخت و اقبالتون بلند باشه و امروز هم با برنامه سفره ایرانی با ما همراه باشید. تقدیم به تو هموطن خوبم. شدن هوا و گسترش بیماری سرماخوردگی، افراد به دنبال پیشگیری از این بیماری و یا درمان سریعش هستند. از اونجایی که سبزی ها از ترکیبات اصلی انواع آش مثل آش شلغم، آش کلم و سایر آش ها هستند، مردم ترجیح میدن این نوع غذاها رو در فصل زمستون مصرف کنن. دوستان، آش آلو یکی از همین آش‌های خوشمزه‌ایه که با مواد مختلفی تهیه میشه. اما ببینیم مواد لازمش چی هست. گوشت چرخ کرده نیم کیلو، سبزی آش نیم کیلو، لپه نصف استکان، آلوی خشک 250 گرم. میتونید از آلوی تازه هم استفاده کنید که در این صورت یک کیلو باید توی آشتون بریزید. پیاز 3 عدد، زردچوبه 1 قاشق چایخوری، فلفل به میزان لازم، تا جایی که میتونم بگم دهنتون نسوزه، نمک به میزان کافی که اگه نباشه باز بهتره، برنج 1 استکان، روغن هم به میزان لازم. حالا این موادی که گفته شد رو میتونید به سلیقه خودتون کم و زیاد بکنید. اما
طرز تهیه آش آلوی خوشمزه. دوستان قبل از شرح دستور تهیه آش آلو لازمه که خدمتتون بگم این مواد غذایی برای 6 نفر در نظر گرفته شده. بنابراین اگه تعدادتون از این کمتر یا بیشتره به همون نسبت به مواد اضافه یا کم کنید. حداقلش اینه که میتونید به همسایه‌های خوب و مهربونتون یک کاسه آش داغ و خوشمزه هدیه کنید. و اما طرز تهیه. ابتدا روغن رو در تابه بریزید. بعد از اینکه روغن داغ شد، پیازای خرد شده رو بهش اضافه کنید. زردچوبه رو به پیازی که طلایی شده اضافه کنید و تفت بدید. بهتره که لپه رو از چند ساعت قبل یا حتی از شب قبل توی آب خیسونده باشید. و میتونید ابتدا لپه رو در قابلمه بریزید و آب روش بریزید. 10 تا 15 دقیقه بعد هم برنج رو بهش اضافه کنید. حالا اینا که یه مقدار خوب با هم دیگه جوشید، میتونید گوشت چرخ کرده رو به پیاز و روغنتون اضافه کنید. گوشت رو خوب تفت بدید تا آش آلوی شما خوشمزه تر بشه. در مرحله بعدی طرز تهیه آش آلو، مخلوط گوشت، پیاز و نمک رو و همینطور با فلفلی که خدمتتون گفتم همه رو با هم دیگه مخلوط میکنید. در ادامه مواد رو به صورت کوفته ریزه در میارید. زمانی که برنج و لپه به شکل نیم پز در اومد، سبزی آش خرد شده رو بهش اضافه می کنید. لپه و برنجمون در حال جوشه، سبزی هم که بهش اضافه شده و پخته شده. کوفته های ریز رو میایم به مواد در حال جوشمون اضافه می کنیم. دوستان آلوها رو قبل از ریختن هسته گیری کنید و در مرحله نهایی طرز تهیه آش آلو اونو به سایر مواد اضافه کنید. توجه داشته باشید که آلوی خوش رو باید زودتر از آلوی تازه بریزید و زمان زیادی برای پخت اون لازمه. بعد از ریختن آلو حالا باید منتظر بمونید آش جا بیفته. دوستان میتونید مثل بقیه آش ها با نعنا و پیاز داغ و خلاصه هر چیزی که میلتون میکشه اونو تزیینش کنید. اینم بگم اگه از آلوی تازه استفاده میکنید پیمانه 1 کیلو رو براش در نظر بگیرید و اگه از آلوی خشک استفاده میکنید همون 250 گرم کفایت میکنه. ادویه رو همیشه در زمان سرخ کردن اولیه معمولا همراه با پیاز به غذا اضافه می کنن تا تفت داده بشه و مزه خوبی بگیره. از اینکه در دستور پخت آش آلوی خوشمزه همراه ما بودید صمیمانه تشکر می کنیم و امیدواریم راهنمایی و آموزش لازم برای پخت یک غذای خوب رو به شما عزیزان ارائه کرده باشیم. همه اینا رو از روی نوشته خوندم. امیدوارم که تهیه کنید و نوش جون بفرمایید. هوا داره کم کم سرد میشه، مراقب خودتونم باشید.
سلام علیکم، مهمون نمیخوای؟
چرا بفرمایید، خوش اومدید، صفا بودید. مهمون؟
مهمون روزیشو با خودش میاره.
مهمون برکت خونه است، اصل عشقیه که سر سفره کنار هم داریم.
ریخت و پاش نکنید
یه سفره ساده ولی با عشق.
رادیو سلامت، سفره ایرانی، گلگشتی در تمام ایران
برای گسترانیدن سفره‌ای به عظمت ایران.
رادیو سلامت،
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
کاری از گروه تغذیه رادیو سلامت.
به نام یزدان توانا سلام، وقت همه شنوندگان عزیز به خیر و شادی و سلامتی انشالله. محمد باقر منجایی هستم، دکتر تخصصی تغذیه و رژیم درمانی و مدرس دانشگاه. آیا چیزی در مورد مضرات مصرف نمک شنیدین؟ میدونید چه نوع نمکی بهتر هست مصرف بشه؟ و یا اینکه مضرات کدام نوع از نمک ها بیشتر هست؟ یکی از مباحثی که همواره مورد توجه و البته اختلاف همه بوده نمک هست. نمک یکی از چاشنی های مهمی هست که از فرمول شیمیایی سدیم و کلر تشکیل شده. این که امروزه بعضی از افراد میان تبلیغات دروغی می انجام میدن که مثلا فلان نمک سدیم و کلر نیست کاملا اشتباه هست. این تبلیغات رو به هیچ عنوان توجه نکنید. نمک به عنوان یکی از چاشنی های مهم مواد غذایی طبقه بندی میشه که خب در حین پخت و پز و یا در انتهای پخت و یا در سر سفره میتونه به غذا اضافه بشه. نکات مهمی که باید پیرامون مصرف نمک مورد توجه قرار بدیم این هست که خب مطالعات معتقدند که مصرف نمک میتونه با پرفشاری خون و همچنین پوکی استخوان در ارتباط باشه، به دلیل اینکه هر چقدر نمک بیشتری دریافت بشه دفع این نمک در کلیه ها به همراه دفع کلسیم هست و دفع کلسیم هم مساویست با پوکی استخوان. علاوه بر این بعضی از مطالعات معتقدند که مصرف بالای نمک میتونه خطر سرطان ها مخصوصا سرطان های دستگاه گوارش رو افزایش بده. اما چه نوع نمکی استفاده بکنیم؟ امروزه تبلیغات زیادی هست که به شما مصرف سنگ نمک یا نمک طبیعی یا نمک دریا رو توصیه میکنه. این تبلیغات کاملا تبلیغات دروغی میهستن، به دلیل اینکه نمک طبیعی، نمک دریا یا سنگ نمک فاقد هر گونه یود هست. علاوه بر این که فاقد یود هست، دارای فلزات سنگین مخصوصا سرب هست که عامل مهمی در بازه سرطان ها به حساب میاد. همچنین آلودگی های میکروبی و قارچی بسیار زیادی در نمک های طبیعی و نمک دریا و سنگ نمک دیده شده. از سالهای قبل سازمان بهداشت جهانی به این نتیجه رسید که با توجه به اینکه مصرف نمک یک مصرف عامه‌ای داره و در بین عموم مردم مورد استفاده قرار میگیره، میتونه به عنوان یک حاملی باشه برای دریافت یود، چون که یود یکی از مواد مغذی هست که در رشد و تکامل سیستم عصبی مخصوصاً در جنین نقش اساسی و کاربردی داره. همچنین یود برای عملکرد مناسب قده تیروئید و به دنبال اون ترشح هورمون‌های تیروئید لازم هست. بنابراین تصمیم بر این شد که مقادیر یود به نمک اضافه بشه تا نیاز افراد به یود تأمین بشه. این یود میتونه از سقط‌های جنینی جلوگیری بکنه و همچنین میتونه باعث عملکرد مناسب قده تیروئید بشه. بنابراین بهترین نمک برای استفاده نمک تصفیه شده یوددال هست، اما همین نمک تصفیه شده یوددال هم باید در مقادیر کم مصرف بشه، به طوری که در انتهای پخت غذا به نمک اضافه بشه، به دلیل اینکه یود در برابر حرارت ناپایدار هست. همچنین تا حد امکان از آوردن نمکدان بر سر سفره پرهیز بشه، مخصوصا در خانواده هایی که خب یا بیمار مبتلا به بیماری قلبی عروقی دارن و یا کودکان در این خانواده هستن، چون که زائقه کودک از همون دوران کودکی شکل میگیره. بنابراین تا حد امکان سعی بکنیم که از مصرف نمک پرهیز بکنیم، مخصوصا مادران عزیز و خانم های خانه‌دار که نقش اصلی رو میتونن در تعیین ذائقه افراد خانواده داشته باشند. انشاءالله که شاد و سلامت باشید و با رعایت یک رژیم غذایی سالم بتونید راه سلامتی رو برای خودتون و خانوادتون در پیش بگیرید. خدا نگهدار.
قشنگ سفره‌ای که بچه‌ها دور تا دورش حضور داشته باشن، سفره‌ای که بچه‌های ما اونو پر از مهر و لبخند می‌کنن. بیایید امروز هم با توکل به خدای مهربون، با نام و یاد خدای مهربون، هر چی که داریم با هم دیگه قسمت کنیم. امروز میتونه یک روز تازه باشه توی زندگی همه ما. همین الان به دوستی که خیلی دوستش داریم، اعضای خوب خانوادتون که حالا بنا به دلایلی از شما دورن، یه تلفن بزنید، دعوتشون کنید واسه یه ناهار یا واسه یه شام، چه فرقی میکنه؟ مهم اینه که دور هم باشیم.
بشقاب سالاد.
سلام، بازم با یه بشقاب سالادی دیگه من پیشتونم. سالاد از مواد تازه و سبک و مفید تهیه میشه و یه تغذیه کامل و سالمه. مثلا سالاد یونانی. برای سالادمون نصف پیاز قرمز، یه لیمو ترش بزرگ، گوجه دوتا، خیار دوتا، کاهو، زیتون، پنیر صبحانه، تیکای کوچیک پنیر نیاز داریم. همه مواد رو ریز کنین. پیازو خلال کنین و جدا توی یه ظرف با آب لیمو ترکیب کنین و 10 دقیقه